ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 25 مهر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 17 ماه اکتبر سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم. میزبانی شما رو در این مجله عهده دارم، اما نه قبل از اون که همکارم مهدی طاهباز مهمترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه. بریم و بشنویم از اون.
با سلام و وقت بخیر. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با تهدید اسرائیل گفت اگر این جنگ ادامه پیدا کند کسی نمیتواند جلوی مسلمانان و نیروهای مقاومت را بگیرد.
توقع نکنن از کسانی که نگذارید با اون گروه فرون کارو بکنه، کسی نمیتونه جلوی اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن.
رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی که نخبگان توصیف شدند حمله حماس را شکست مفتزهانه اسرائیل خواند. روز گذشته نیز حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی از اجتناب ناپذیر بودن گسترش احتمالی جنگ در دیگر جبهه ها خبر داده بود. در روزهای اخیر مقام های غربی و همچنین اسرائیل درباره باز کردن جبهه های تازه نبرد در اسرائیل، خصوصا از مرزهای شمال این کشور و توسط حزب الله، به این گروه و تهران هشدار دادند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه گفت کشورش برای آزادی حدود 200 گروگان اسرائیلی و خارجی در غزه با شاخه سیاسی حماس گفتگو کرده است. آقای فیدان که برای بررسی تحولات منطقه به بیروت سفر کرده گفت این گفتگو در پی درخواست کشورهای متعدد برای آزادی اتباعشان توسط حماس انجام شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع وزارت خارجه ترکیه زمان گفتگوی آقای فیدان با اسماعیل هنیه رئیس شاخه سیاسی حماس را روز دوشنبه اعلام کرده است. ترکیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور با سران حماس از 2 دهه پیش ارتباطات نزدیکی دارند. ملک عبدالله پادشاه اردن تهدید گسترش جنگ اسرائیل و حماس را جدی ارزیابی کرد. پادشاه اردن در دیدار با صدر اعظم آلمان در برلین گفت کل منطقه در آستانه سقوط از پرتگاه است. ملک عبدالله با بیان اینکه کشورش دیگر آوارگان فلسطینی را نمیپذیرد این موضوع را خط قرمز اردن خواند و در رابطه با هر گونه تلاش برای اسکان آوارگان فلسطینی در اردن یا مصر هشدار داد. در طول دهه‌های اخیر اردن میزبان تعداد قابل توجهی از آوارگان فلسطینی بوده، موضوعی که در مواردی منجر به تنش و درگیری شده است. سر بزنیم به خبرهای مرتبط با ایران. تعداد بازداشت شدگان در ارتباط با پرونده قتل داروش مهرجویی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، و همسرش وحیده محمدی فر به 10 تن رسید. مقام‌های قضایی و انتظامی در ایران اطلاعات بیشتری درباره بازداشت شدگان اعلام نکردند. حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید تحقیقات از مظنونان از سوی بازپرس ویژه و پلیس آگاهی استان البرز در حال انجام است. روزنامه اعتماد هم در گزارشی درباره جزئیات این موضوع به نقل از یک منبع آگاه نوشت که باغبان خانه داروش مهرجویی و وحید محمدی فر در میان بازداشت شدگان پرونده قتل این زوج هنرمند است. داروش مهرجویی، کارگردان برجسته سینما، و همسرش وحید محمدی فر 22 مهر ماه در منزل شخصی خود در کرج به قتل رسیدند. هنوز انگیزه این قتل ها مشخص نیست. صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل خانواده مهسا ژینا امینی، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. علی رضایی در اطلاعیه‌ای که نسخه ای از آن برای رادیو فردا ارسال شده، این حکم را حداکثر مجازات برای این اتهام عنوان کرد. بنا به اطلاعیه وکیل آقای نیکبخت، قاضی عموزاد رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با استناد به 9 فقره گفتگوی این وکیل با رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج از ایران، او را محکوم کرده است. وکیل صالح نیکبخت میگوید موکلش تمایلی به اعتراض به این حکم ندارند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهدی طاهباز شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در اسرائیل هستند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم فردا به آنها ملحق خواهد شد و دیگر افراد.
این اولین باری که در طول تاریخ تران کشورهای مهم جهان، فرانسه، آمریکا، آلمان، حتی انگلستان هم در راه است، این کشوری که خودش اعلام کرده من در حال جنگ هستم وارد میشن. این پیام اولینه که ما از این جنگ شما دارید میکنید پشتیبانی میکنید.
به موضوع قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر نیز خواهیم پرداخت. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اولف شولتز، صدر اعظم آلمان، هم‌اکنون در اسرائیل است و دقایق پیش در نشست خبری با بنیامین نتانیاهو شرکت کرد. اما این نشست خبری حول چه محورهایی بود؟ اجازه بدید که با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، همراه بشیم که هم‌اکنون روی خط تلفن ماست. خانم رام، به شما سلام میکنیم و خوش آمدید به مجله شامگاهی. از شما بشنویم. خب خانم رام، تماس با ایشون رو از دست دادیم و تلاش میکنیم که دوباره ایشون رو بگیریم و خبر میدن که روی خط هستن. خانم رام، دوباره سلام میکنم به شما، اگر ممکنه شروع کنید. خانم رام، صدای من رو دارید؟
بله، با درود شنوندگان و شما در خدمتتون هستم. من پرسش شما رو نشنیدم.
صدر اعظم آلمان در اسرائیل و دقایق پیش در یک نشست خبری با بنیامین نتانیاهو شرکت کرده. این در مورد چه مسائلی اونجا بحث و گفتگو شد؟
بله، با پوزش بله آغاز میکنم. صدراعظم آلمان در همین حال که در اینجا هستند و در این حال شمار حملات راکتی هم به بخشهایی از شهرهای اسرائیل، البته نه در اورشلیم و تل‌آویو، در شهرهای نزدیک به تل‌آویو افزایش پیدا کرده. ایشون تاکید کردند که مسئولیت تاریخی آلمان هست به خاطر مسئولیتی که آلمان در قبال قوم یهود داشته در راه بقای کشور اسرائیل بکوشه. گفتن که بدون تردید اسرائیل حق داره در برابر فجایعی که بشر مردمش در روزهای گذشته آمده از خودش دفاع بکنه. ابراز همبستگی بسیار صمیمانه کردن با مردم اسرائیل که با اون حملات روبرو شدن. آقای نتانیاهو در برابر ایشون سعی داشتن که اون خطی رو پیش ببرن که حماس داعش، بدتر از داعش، ولی در کنار حماس جمهوری اسلامی ایران و حزب الله و این گروه محور به اصطلاح مقاومت وابسته به ایران هست که اینها داعش های امروز هستند و آلمان و کشورهای غربی هم وظیفه دارند که کمک بکنند به قلع و بم این محور.
خانم رام، امروز رئیس سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل مسئولیت ناکامی اطلاعاتی اسرائیل رو که به حمله حماس منجر شد رو پذیرفته. حالا این به چه معنی است؟
جنرال اهرون خلیفا مهمترین مقام نظامی اسرائیل هست که این مسئولیت رو به طور کامل قبول کرد. تا الان چند دولت مرد آمدن این صحبت رو کردن. جنرال هرسی لوی رئیس ستاد کل ارتش در روزهای گذشته گفت که ما در دفاع از مردم اون وظیفه محوله رو انجام ندادیم. اینها خانم روانشاد برای ثبت در تاریخ است، چون اسرائیل اون سابقه شکست اطلاعاتی جنگ سال 1973 رو داره که بعد از نیم قرن هنوز تحقیقات در مورد اون با وجود کمیته های تحقیقاتی جامعه ادامه داره. اینها الان این مقامات میان از همین الان قبول میکنن که اگر کمیته های تحقیقات و بازجویی و بازخواست و حتی محاکمه که ممکنه در پایان همین جنگ کنونی برپا شد، از همین حالا اونها بگن بله ما شرافتمندانه آمدیم این مسئولیت این شکست رو بر عهده گرفتیم.
خانم رام، این فشارهای شدیدی که افکار عمومی و به ویژه خانواده های اسرائیلی روبوده شده که به وسیله حماس اعضای خانوادهشون روبوده شدن، حالا اینها چه اثری روی تصمیمات دولت و ارتش اسرائیل داشته و داره؟
از شب گذشته که حماس اومد در راستای اون اهداف خودش یک کلیپ رو پخش کرد از یک دختر جوان 21 ساله اسرائیلی فرانسوی به نام مایا شم و در اون مایا تعریف کرد که روبوده شده و حماس دستش هم زخمی شده، حماس اونو برده به بیمارستان و معالجش کرده و به دولت اسرائیل گفت تلاش کنیم که ما رو نجات بدیم. هم خانواده هایی که نزدیک اون 250 نفری که رو بوده شدن به دولت تلاش فشار شدیدی وارد میکنن که خب اینا هنوز زنده هستن، شما قبل از اینکه عملیات رو شروع بکنید بیاید اول اینها رو آزاد بکنید بعد وارد عملیات بشید. اما از سوی دیگه تمام شواهد نشون میده که این فشارها بر برنامه های جنگی دولت آقای نتانیاهو و ارتش کماکان اثری نداشته و همون گونه که سخنگویان ارتش گفتند این عملیات در روزهای آینده انجام خواهد شد. منتظر هستند که امروز در کنار صدراعظم آلمان نخست وزیر رومانی هم اینجا بود، قرار هست آقای مکرون بیاد در روزهای آینده. به محض اینکه این مقامات بلند پایه برن گویا مرحله عملیات زمینی کمابیش آغاز خواهد شد، بنابراین تاثیر واقعی نداشته.
ممنونم. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم. اما اجازه بدید که به سراغ علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان بریم که دقایقی پیش با او گفتگویی داشتیم در مورد حضور بسیاری از سران کشورهای مختلف یا بزرگان اونها. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اولاف شولت صدر اعظم آلمان، فردا جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و صحبت‌های هم هست در مورد مکرون رئیس جمهوری فرانسه. اجازه بدید بریم و از علی صدرزاده بشنویم.
دارای دو پیام بسیار مهمه. پیام اولش اینه که این اولین باری که در طول تاریخ سران کشورهای مهم جهان، فرانسه، آمریکا، آلمان، حتی انگلستان هم در راه است، این کشوری که خودش اعلام کرده من در حال جنگ هستم وارد میشن. این پیام اول اینه که ما از این جنگی که شما دارید میکنید پشتیبانی میکنید. دوم این که این پیام رو داره که محدودهای این جنگ باید طوری باشه که فاجعه انسانی بزرگی به بار نیاره، چون اگر تصمیمی رو که اسرائیل داره که بخواد واقعا حماس رو به عنوان عامل نظامی سیاسی از صحنه مناقشه فلسطینی اسرائیلی ها حذف بکنه، بدون تردید ابعاد فاجعه انسانی بزرگی خواهد داشت. همین الان در حدود 800-900 هزار مردم از شمال غزه مجبور به کوچ شدند. سازمان ملل اعلام کرد که در حدود 1,000,000 در حال فرار هستند. بنابراین هم بایدن، هم اولاف شولت، هم امانوئل مکرون در پی این هستند که به اسرائیل تفهیم بکنن که صرف نظر اینکه ما از عملیات شما پشتیبانی میکنیم، شما بایستی که محدوده فاجعه انسانی رو در نظر داشته باشید و همین علت سعی میکنن که مسئله آب، مسئله برق و غلبه جنوب غزه تامین بشه. و در این حال همه اینها بعدش هم میرن با سیسی و رئیس جمهور مصر صحبت میکنن که اگر بشه اون گذرگاه رفاه رو باز بکنن که شاید از اون طریق بشه مواد غذایی و دیگر مواد مورد نیاز رو برای این فراریان فرستاد.
آقای صدرزاده، با توجه به تهدیدهایی که تاکنون جمهوری اسلامی کرده، به طور مثال روز سه‌شنبه علی خامنه‌ای در مورد تداوم حمله اسرائیل به حماس هشدار داده و گفته که اگه ادامه پیدا کنه کسی نمیتونه جلوی مسلمانان و نیروهای مقاومت رو بگیره. وزیر امور خارجه عبداللهیان هم در مورد گسترش احتمالی جنگ به دیگر جبهه‌ها هشدار داده و بقیه مقامات هم به همین ترتیب. حالا از دیدگاه شما آیا جمهوری اسلامی تصمیم داره وارد این ماجرا بشه یا این گونه صحبت‌ها رو حمایتی از گروهایی که میخواهند وارد جنگ بشن و تحت الحمایه ایران هستند باید فرض کرد؟
من فکر نمی کنم، چون ایران توانشو نداره، در محاسبات سیاسیش هم نیست. حتی ایده حد میزن که حتی حزب الله لبنان هم نمیخواد وارد بشه، چون جامعه لبنان مخالف ورود حزب الله هست، چون میدونن که اگر حزب الله وارد جنگ با اسرائیل بشه در حقیقت اسرائیل مجبور کل لبنان رو شخم بزنه، چون این راکت های حزب الله دست سراسر لبنان پخشه. بنابراین اون چیزی که آقای خامنه‌ای امروز گفته اخطار به این دولت‌های غربی است یا این سران دولت‌های غربی، به خصوص از آمریکا نام برد که آمریکا باید سعی بکنه و آمریکا رو مسئول دانست، در حقیقت داره به این سران کشورهای غربی میگه شما باید سعی کنید که دامنه این حملات محدود باشه و کمک به غیر نظامیان برسه. این تحلیلی است که من از این سخنان خامنه‌ای دارم، به علاوه من در پشت این امکانات نظامی برای ایران، حزب الله و غیره نمیبینم. و علاوه بر این با نیروهایی که آمریکا به منطقه خاورمیانه فرستاده اعلام کرده که این نیروها، یعنی دو تا ناو هواپیما جنگی و این نیروهای نظامی که برده، تنها یک هدف داره و اون هدفش این است که جلوی دولت و نیروهای غیر دولتی که میخوان وارد این جنگ بشن گرفته بشه. و این ترجمهش یعنی که جلوی حزب الله و جمهوری اسلامی رو ما میگیریم که نذاریم وارد این جنگ بشن.
آقای سعدزاده، این حمله زمینی به غزه که اسرائیل از اون به کرات یاد کرده و میگه که حتما این حمله انجام میشه، از دیدگاه شما کی و چگونه انجام خواهد شد یا اصلا انجام خواهد شد؟
ما در مورد ابعادش نمیدونیم. ابعادی این حمله انجام خواهد شد، یعنی ما باید شک نداور داشته باشیم که اسرائیل تصمیم گرفته که واقعا حماس رو حذف بکنه. چون این صحنه‌ای که در اسرائیل هست، این جبهه‌ای که در اسرائیل هست، جبهه‌ای است که یکی از کسانی که امروز در مورد اسرائیل صحبت می‌کرد، یک اسرائیلی گفت این و 15 برابر 11 سپتامبر برای ما از نظر تناسب جمعیت و قربانی‌هایی که آورده برای خودش. بعضی حتی جلوتر میرن میگن این یه هولوکاست دومی است برای اسرائیل. بنابراین جبهه‌ای وجود داره که حتی نتانیاهو مجبور شده یک کابینه ائتلاف ملی تشکیل بده که همه نیروهای اسرائیل رو جمع بکنه، نیروهای سیاسی برای این مبارزه. در این شک نباید داشت. و خیلی هم حد میزنن که بعد از رفتن بایدن از خاورمیانه این حمله شروع خواهد شد. ولی واقعیت این است که ابعاد این حمله رو بایستی اسرائیل هم در نظر داشته باشه، چون افکار عمومی جهان یا بهتر بگیم فضای سایبری جنگ در کم در اختیار حماس و طرفداران حماس هست. شما نگاهی به تلویزیون الجزیره قطر بکنید، 24 ساعت داره این صحنه های دلخراش رو نشون میده و داره افکار عمومی اعراب رو تحریک میکنه. و حماس هم با کمک حزب الله، ایران، بعضی ها میگن حتی با کمک سوریه در فضای روسیه مذارت خواهم، برای بسیار تحریک بیشتر افکار عمومی جهان عرب و عرب زمان داره بسیج میکنه. بنابراین خود اسرائیل هم مجبوره که در این حمله زمینی که انجام میده یک محدودهایی رو معین بکنه. صرف نظر این که اسرائیل عضو سازمان ملل هست و به مقدار قوانین بین المللی هم متعهده که اعمال جنگیش مخالف حقوق بین الملل نباشه. اینه که من فکر میکنم که یک مخمسه ایست که اسرائیل باید سعی بکنه از این مخمسه یک راه حل معقولی پیدا کنه.
حضور چندین مقام برجسته جهانی در اسرائیل در میانه جنگ این کشور با حماس از جمله گپ و گفت هایی بود که با علی سعدزاده تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان داشتیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که 3 روز از قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر می‌گذرد، اما هنوز هیچ خبری از دستگیری قاتل یا قاتلان منتشر نشده، هرچند که تعدادی مظنون در بازداشت و بازجویی هستند. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حالی که مقدمات مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر در حال انجام است، همچنان تحقیقات برای یافتن قاتل یا قاتلان آنان ادامه دارد. به گزارش ایرنا، تعداد بازداشت شدگان در ارتباط با پرونده قتل این دو هنرمند به 10 تن رسیده است. رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام این خبر گفت تحقیقات از مظنون‌ها از سوی بازپرس ویژه و پلیس آگاهی استان البرز در حال انجام است. حسین فاضلی هریکندی همچنین از تشکیل کارگروه مشترک دادگستری کل و فراجای استان البرز در رابطه با پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش خبر داد. در همین زمینه روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم خواستار پیگیری هرچه بیشتر این اتفاق شد تا به گفته او از سوء استفاده افراد سودجو جلوی شود.
امروز هم من پیگیری کردم، از پلیس بخواید کمک بکنید هر چه سریعتر این قاتل یا قاتلین اولا شناسایی بشن و اگر شناسایی شدن خیلی سریع اینها بررسی بشه، پیگیری بشه.
از سوی دیگر به گزارش ایسنا، محمد رضا صابری دبیر و سخنگوی انجمن سینماداران گفت که قرار است به مناسبت تشییع پیکر داریوش مهرجویی و همسرش سینماها در روز چهارشنبه 26 مهر ماه تا ساعت 5 عصر تعطیل باشند. با آنکه سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که ابراهیم رئیسی برای پیگیری قتل داریوش مهرجویی و همسرش دستور ویژه داده و پلیس نیز از بازداشت چند مظنون در این پرونده خبر داده، اما هنوز کسی به طور رسمی به عنوان متهم انجام این قتل معرفی نشده است. روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که باغبان خانه داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر در میان بازداشت شدگان پرونده قتل این زوج هنرمند است. این منبع آگاه که نامش فاش نشده گفته است باغبان خانه روز دوشنبه به همراه چند نفر دیگر دستگیر شده. پلیس هویت بازداشت شدگان را رسما اعلام نکرده است. همچنین در حالی که هنوز انگیزه های این قتل به طور رسمی علنی نشده، برخی فعالان و رسانه‌های ایران احتمال سیاسی بودن قتل داریوش مهرجویی را مطرح کردند.
از شاهین بشیری می‌شنیدیم و اما مولوی عبدالحمید دوشنبه با اعتراض به منع سفر و ممانعت از ورود روحانیون اهل سنت به زاهدان برای دیدار با او گفت تنگ نظری و حکومت همخوانی ندارند. واکنش مولوی عبدالحمید به اون دلیله که روز شنبه ماموران امنیتی از سفر مولوی حبیب الرحمن مطهری و جمعی از روحانیون اهل سنت به زاهدان و دوشنبه هم ماموران امنیتی در ورودی شهر زاهدان مانع از ورود مولوی فضل الرحمن کوهی شدند. بنیامین صدر در گفتگوی با رحیم بندویی تحلیلگر مسائل بلوچستان درباره دلایل این موضوع پرسیده.
فراموش نکنیم با توجه به اینکه مولوی عبدالحمید موضوعی رو که گرفت در ارتباط با ملت فلسطین و اسرائیل به عنوان اینکه هر دوتاشون حق دارن دارای دو تا دولت برای خودشون باشن، این اعتراض بسیاری از مولوی های افراطی رو در ارتباط با این مسئله برآورد و بخصوص بر علیه موضع‌گیری هایی بود که آقای خامنه‌ای در طول کل حاکمیت خودش داشته و همچنان پا می فشاره بر حذف اسرائیل از روی کره زمین. با توجه به این موضع‌گیری است که جمهوری اسلامی اتفاقا شروع کرد از طرف مولوی هایی که به شکلی مطیع جمهوری اسلامی هستند یک لیست بلند بالایی و از اینا تهیه کرد و برحال در میدیا خودش گذاشت که بله هستن بسیاری از مولوی هایی که در ارتباط با این مسئله موضعشون دقیقا همون موضعی است که خامنه‌ای داره و سپاه قدس داره و به همین دلیل به نظر من با توجه به این که مولوی مطهری از جنوب خراسان یا از شمال بلوچستان به هر حال برنامه‌ریزی کردن که بیان برای دیدار بینی مولوی عبدالحمید و اعلام در واقع پشتیبانی و به همین شکل هم مولوی فضل الرحمن کوهی هم که از جنوب بلوچستان، ببینید اینا شخصیت های برجسته ای هستند، هم مولوی فضل الرحمن و همراهانی که باهاش بودن و هم مولوی مطهری و همراهانی که باهاش بودن. خب اینا وقتی که میخوان برن طبیعی است که متاسفانه جمهوری اسلامی ایران که بقول مولوی عبدالحمید همیشه تنگ نظر بوده و هست و خواهد بود با این ساختارش جلوشون رو توی اون ایستگاهایی که به حال در بر مدخل زاهدان گذاشتن از هر گوشه و کنار با توجه به بارزات اعتراضاتی که در روزهای جمعه در مصلای زاهدان شکل گرفت در انعکاس با همون جمعه خونین زاهدان در واقع به شکل درخواست وجود آوردن، به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران این تنگ نظری خودش رو نشون داده، جلوی این بزرگان رو گرفته و نگذاشتن که برن دیداری با مولوی داشته باشن و برحال تبادل نظری داشته باشن.
اشاره کردید به اینکه حاکمیت با محدود کردن دایره ارتباطی مولوی عبدالحمید سعی میکنه که ایشون رو در واقع به نوعی ایزوله بکنه و جلوگیری بکنه از ارتباطش با دیگر مولوی ها و اساساً ارتباطش با جهان بیرون. آیا میتونه موفق هم بشه در این مسیر؟
جمهوری اسلامی برای خودش فکر میکنه که مثلا با این نوع روش ها میتونه جایگاه مولوی عبدالحمید رو و کسان دیگری شبیه مولوی عبدالحمید رو که در ارتباط با جمهوری اسلامی موضع مشخصی دارن تضعیف بکنه، ولی غافل از این هست که این روزها با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران دیگه نمیتونه سانسور رو اجرا بکنه و خبرها رو در خود منطقه نگه داره، به شکل‌های مختلف این اخبار جهانگیر میشوند و آبروی جمهوری اسلامی ایران روز به روز بدتر، همچنان که رفته روز به روز به هم بدتر خواهد رفت.
از رحیم بندویی تحلیلگر مسائل بلوچستان میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر پاسخ میداد.
ما که نبودیم اتفاقات تلخ و البته حیرت آور کم نیفتاد. قتل وحشیانه داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر در منزلشون یک ایران رو در شک و شک فراوان فرو برد.
صدای سازم همه جا پر شده.
جنگ اسرائیل و حماس حتی از قبل هم جدیتر شد و به فازهای ترسناکترش رسید. درباره همه اینها و خبرها و حاشیه‌های بیشتر در ایستگاه فردای این هفته خواهید شنید. شما هم با ما در تماس باشید و از دیده ها و شنیده هاتون در هفته‌ای که گذشت بگید. همین چهارشنبه و پنجشنبه 26 و 27 مهر ساعت 8 تا 9 شب ایران با یک ایستگاه فردای دیگه همراه شما خواهیم بود از رادیو فردا.
خب عزیزان، نوبتی هم باشه، نوبت ورزش و ورزش دوستان. بریم و بشنویم از مهسا باقری خبرهای ورزشی رو.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. انتخابات فدراسیون کشتی ایران با رأی دادگاه باطل شد. انتخابات فدراسیون کشتی که جنجال‌های زیادی هم داشت در تاریخ 22 تیر ماه برگزار شد و علیرضا دبیر برای دومین دوره پیاپی به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. بعد از این انتخابات عبدالله عزیزی، عباس جدیدی، حمید بنی تمیم، حمید سیفی و بهمن سفری از فدراسیون کشتی و وزارت ورزش شکایت کردند. این نفرات معتقد بودند انتخابات طبق اساسنامه فدراسیون جهانی نبوده و به همین دلیل به دادگاه شکایت کردند و خواستار ابطال انتخابات شدند. اما در نهایت امروز حکم دادگاه اعلام شد. بر اساس این حکم، اساسنامه فدراسیون که ناظر بر رعایت قانون، ثبت نام و احراز صلاحیت نامزدهاست نقض شده و حقوق نامزدها رعایت نشده. در بخشی از این حکم نوشته شده دادگاه ضمن پذیرش دعوای خواهانها مستند به ماده 198 قانون آیین‌نامه دادرسی و با رعایت اساسنامه فدراسیون‌ها حکم بر ابطال مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون کشتی داده. محمد ابراهیم امامی، سخنگوی فدراسیون کشتی و رئیس سابق کمیته داوران این فدراسیون، از سمتش استعفا کرد. پیشتر و در حاشیه رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان در صربستان، عکسی از امامی در کنار داوری از کشور اسرائیل منتشر شد که در ایران جنجال‌های زیادی به همراه داشت. امامی که سابقه قضاوت در المپیک 2016 و چندین دور مسابقات جهانی رو داره، توسط آنتونیو سیلوستره، رئیس کمیته داوران اتحادیه جهانی، مورد تجلیل قرار گرفت و لوح ویژه اتحادیه جهانی رو دریافت کرد. اون در پایان این مراسم با داورانی که از اونها تجلیل شده بود عکس یادگاری گرفت. یکی از این داورانی که در این عکس حضور داشت داور اسرائیلی بود. امامی که به خاطر این عکس تحت فشار قرار گرفته بود، امروز از سمتش در فدراسیون کشتی کنارگیری کرد. بازی تیم‌های پیکان و پرسپولیس به ورزشگاه سردار آزادگان قزوین منتقل شد. پیشتر قرار بود این بازی در ورزشگاه اکباتان برگزار بشه، اما مسئولان این ورزشگاه به دلیل کیفیت بد چمن از میزبانی این بازی انصراف دادند. گزینه بعدی برای برگزاری این بازی ورزشگاه انقلاب کرج بود که با مخالفت شورای تامین و مدیر کل اداره ورزش استان البرز همراه شد. در نهایت امروز و در فاصله 48 ساعت به زمان برگزاری این مسابقه و با موافقت شورای تامین استان قزوین، بازی تیم‌های پرسپولیس و پیکان به ورزشگاه قزوین منتقل شد. این بازی روز پنجشنبه 27 مهر ماه ساعت 16:50 دقیقه در قزوین انجام میشه. تیم ملی فوتبال ایران امشب و در دیداری حساس در فینال تورنمنت چهارجانبه اردن به مصاف قطر میره. کارلوس کیروش، سرمربی پیشین ایران، هدایت قطر رو بر عهده داره و تقابل اون با امیر قلعه‌نویی و شاگردان سابقش باعث حساسیت این دیدار شده. ایران با شکست اردن به فینال رسیده و قطر هم موفق شد در ضربات پنالتی عراق رو شکست بده. بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر امشب ساعت 21:30 دقیقه به وقت تهران برگزار میشه. عربستان برای کاراتکاهای ایران ویزا صادر نکرد. کمتر از دو روز آغاز مسابقات کاراته در بازی‌های رزمی جهانی 2023 باقی مونده و ویزای ورزشکاران و مربیان ایرانی برای حضور در عربستان صادر نشده. کیمیا یوسفی، آتوسا گلشاد نژاد و مرتضی کریمی سه کاراتکای ایرانی هستند که سهمیه حضور در رقابت‌های کاراته بازی‌های رزمی جهانی را کسب کردند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
شنونده خوب ما، مگه نه اینکه شما در تمام بخشهای خبری و مجلات ما با دیدگاه و تحلیلهای کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون، از سیاسی بگیر تا اجتماعی، اقتصادی، هنری، ورزشی، محیط زیست یا هر چیز دیگه آشنا میشین؟ مگر نه اینکه شما با تمامی این عرصه ها از نزدیک در تماس هستید و اونها رو و مشکلاتشون رو لمس میکنید؟ پس چرا نباید کارشناسان و تحلیلگران شنونده صدای شما باشن؟ شماره واتساپ رادیو فردا 20420-725-970-30 20420-725-970-30 و یادتون باشه که با یک تماس میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. تا مجله بعدی، خدا نگهدار تک تک شما.